και με ό,τι γυρνάω. Με κοιτάς, σε κοιτάω και κάτι βλέπω.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 وقت اروپا مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. امروز دوشنبه 11 ماه مه 2015 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شما بدین قرار است info@radiopars.org. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستی تندرست کابروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم و با الهه در استودیو در خدمت شما خواهیم بود و گفتگو خواهیم داشت با فعال حقوق بشر خانم دکتر دریا صفایی. توجهتون رو به این برنامه جلب می‌کنم. ماه آینه عبرت. صورت مسئله را پاک نکن از خجلت، گر که در ماه بدیدی نظر یک ملت. کی شده نقش کسی حک به قمر، خام گشتی که چنین آمده‌ای بر کسرت. این چنین بینش خامی ز اوان نادان، می ندارد ز برایت اثری از نعمت. نقش هم رنگی نادان باعث ناکامی است، چون بزی دور شدن از سر عقل و حکمت. خود چنین کردی و زانو به بغل بگرفتی، خود به خود کرده کنون هست به کار حسرت. گر تزرع اگر از ناله کنی اندر بحر، جوجه را گربه فرو برد و به وقت قفلت. عقل انسان بزند نقش به احوال کسی، گر ذلیل است و فرومایه اگر بر نصرت. هر که بر آب بنا کرد سرای اوهام، بر سر آب نشد خانه او بر کسوت. عمر تو رفت به کام می و افسوس و دریغ، تا که شاید بشود بارقه ای از فرصت. رفته ها رفت و دگر می نشود باز پسین، که دگر بار بیاید بخت تو بر مهلت. هرچی کس کاش سمر کرد به هنگام درو، جوز جو آمد و هر حاصل قفلت زلت. آنچه آمد طمع دیگه تو زهراگین شد، خود به خود کرده به خود زخم زده با مهنت. کامران هرچه به کاری به همان می آید، قفلت از قفلت و میراثه حشمت حشمت. دوستای نازنین، سرودی که شنیدید به نام ماه آینه عبرت از کامران فرزان بود. با هم ترانه میشنویم، ترانه قدیمی از فرشته. آهنگ غریبه.
غریبه بی تو من یه کوه دردم، دستاز سردم. غریبه خونه یه دل تو کبیره، غریبه بی تو دل تنها میره. تو رفتی غریبه خونه یه دل تو کبیره، غریبه بی تو دل تنها میره، غریبه بی تو من یه کوه دردم، غریبه بی تو ما دستای سردم، غریبه خونه یه دل تو کبیره،
دوستان نازنین. تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. احضار برخی مسئولان مرتبط با جنایت کهریزک برای حضور در جلسه محاکمه مرتضوی. شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برخی مسئولان مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک را به عنوان مطلع برای حضور در جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران احضار کرد. به گزارش تسنیم، روح الامینی یکی از اولیای دم کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک که شکایتی را علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به اتهام معاونت در قتل در دادسرای کارکنان دولت مطرح کرده بود که این شکایت پس از تفهیم اتهام، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به همراه بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است. بر اساس این گزارش پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی قرار گرفته و تا کنون نیز 3 جلسه محاکمه در تاریخ‌های 5، 7 و 16 اردیبهشت به صورت غیرعلنی برگزار شده است. بنابر اعلام حسن کمالی، یکی از وکلای روح الامینی، در این پرونده از مجموع 3 جلسه گذشته فقط در جلسه نخست دادگاه از سوی موکلش طرح شکایت صورت گرفته و هنوز مرتضوی دفاعیات خود را ارائه نکرده و عمده جلسات قبلی به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. بیکاری 170 کارگر نتیجه اعتراض به تعویق 4 ماه حقوق. به گزارش ایلنا، در 15 روز از اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به تعویق 4 ماه حقوق، شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر اخراج 150 کارگر واحد حفاری در روز گذشته، امروز اسامی 20 کارگر واحد ماشین آلات را با سوابق 6 تا 7 سال کار در لیست اخراجی ها قرار داد. کارگران به ایلنا گزارش دادند همزمان با 15 روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران این پروژه عمرانی، علاوه بر 150 کارگر بخش حفاری که پیمانکار روز گذشته اخراج کرده بود، امروز 21 اردیبهشت اسامی 20 نفر از راننده های ماشین‌آلات سنگین به لیست اخراجی ها اضافه شده است. به گفته کارگران معترض اعتصاب و اجتماع 15 روزه کارگران قطار شهری اهواز در واکنش به تعویق 4 ماه حقوق معوقه از روز یکشنبه 6 اردیبهشت آغاز شده است. روزنامه شهروند گزارش کرد که این تظاهرات ادامه دارد و اینکه تریاک خانی نزد مزار افغانستان می آید، بلکه توسط پیرترین باندهای مواد مخدر از میانمار و آزمایشگاه های پیشرفته قاچاقچیان تریاک خانی را در استان فارس عمل می آورند. در استان کهگیلویه و بورحمت، خوزستان، یزد یا کرمان. و اینکه افزایش کشت پنهانی تریاک در کشور و دولت باعث شده که با پول کشاورزی نشود زندگی کرد. کشاورزان خلافکار ایرانی تریاک را می کارند و می فروشند. در ارتباط لابلای مزار گندم یا هر کجا که دور از چشم مامورا باشد می کارند و بهترینش را به اسم تریاک خانی می فروشند. یک برند معروف ایرانی که طرفداران بسیاری هم دارد، آنقدر که یک مقام مسئول که نمیخواهد نامش فاش شود میگوید با وجود شدت مبارزات پلیس و نیروهای امنیتی با کاشت غیرقانونی خشخاش، متاسفانه این نوع کشت در حال افزایش است. او البته تاکید میکند که روند افزایش بسیار ناچیز و کم است، جمله‌ای که چندان طرفدار ندارد. از جمله مخالفان این جمله یک کشاورز کازرونی است، کسی که میگوید کشاورزان و دامداران بسیاری را میشناسد که به تازگی گوشه از مزارع یا مراتع خود را به کشت خشخاش اختصاص دادند. این کشاورز 57 ساله که تمایل دارد ناشناس بماند، خوشسالی و بیفایده بودن کشت های سنتی را از مهمترین علت های روی آوردن کشاورزان به این کار گفته و به گفته خودش کار پرخطر میداند. گفتگو با انصاری راد که به 9 میلیون نفر در انتخابات 88 نفری 8000 تومان داده بودند. در پیگنت آمده بود حجت الاسلامی به نام توسرکانی که نماینده ولی فقیه در بسیج است، روز گذشته با بی‌حیایی کامل گفت حذف سران فتنه عامل وحدت ملت ایران شده و وحدت مردم ایران به خاطر این است که اینها آزاد نیستند، چون اگر آزاد باشند دوباره فتنه، درگیری و آشوب را کلید می‌زنند. حصر کمترین برخوردی است که با آنها صورت گرفته است. امروز عده‌ای با پررویی تمام از صلح، وحدت و همدلی حرف می‌زنند و می‌خواهند کسانی که در قبال ملت ایران این همه خیانت و جنایت کردند را ببخشند. همگان بدانند بسیج و بسیجیان آنقدر بصیرت دارند که فریب توصیه های سطحی و توصیه شده از طرف دشمن را نخورند، ما سران فتران نمیبخشیم. همزمان با وی حجت الاسلام حسین انصاری راد برای نخستین بار فاش کرد که در انتخابات 88 به 9 میلیون نفر نفری 8000 تومان داده بودند. این پول را در راه خدا نداده بودند، بلکه با آن رأی برای احمدی‌نژاد خریده بودند. مصاحبه انصاری راد را میتوان در پگنت خواند. و اکبر ترکان گفت که صفر از پول را حذف میشود، نماینده که پول گرفته کارگزار صاحب آن پول است. اکبر ترکان مشاور روحانی و رئیس مناطق آزاد یک بار دیگر با قاطعیت در نشستی که برای حذف صفر از واحد پول ایران تشکیل شده بود گفت آن 170 نماینده مجلس که در دولت احمدی نژاد از معاون اول وی رحیمی پول گرفتند، بهتر از خودشان بگویند این پول را از کجا گرفته و کجا خرج کردند. رقابت‌های انتخاباتی برای کسب رأی کم کم به کسب و کار تبدیل شده و گاه هزینه‌های تبلیغاتی افراد برای پیروزی در انتخابات از مجموع حقوق 4 سال نمایندگی وی بیشتر است. این هزینه‌های تبلیغاتی همیشه از پول خود کاندیداها و ارث پدری وی تهیه نمی‌شود، بلکه کسانی برای او و به او برای تبلیغات پول می‌دهند که پس از رأی آوردن و انتخاب شدن سراغش بروند تا آن را جبران کنند. کسانی که هزینه تبلیغاتی نمایندگان را می‌دهند بعداً انتظار دریافت وام، ارز و بقیه تسهیلات دیگر را دارند. من برای کاهش فساد اقتصادی و جلوگیری از ورود پول کثیف به اقتصاد دو پیشنهاد دارم: استفاده از الگوی پول کشورهای صنعتی و التزام اشخاص حقوقی یا حقیقی فعال در حوزه‌های سیاسی به شفاف کردن منابع و مصارف خود. در کشورهای صنعتی تنها پول‌های مورد پذیرش است که از معاملات قانونی به دست آمده باشد، در دفاتر مالیات آن نیز پرداخت شده باشد. به گزارش پیکنت. سخنان مطهری علیه روحانی کشور در بحران. دگرگون گزارش کرد علی مطهری نماینده مجلس گفته دولت حسن روحانی در سیاست داخلی عملکرد خوبی نداشته و سختگیری ها در دولت وی بیشتر دولت محمود احمدی نژاد شده. مطهری افسوده در دولت روحانی برخوردها با خبرنگاران، مطبوعات و منتقدان همچنان ادامه دارد و برخی موارد نیز بیشتر شده، به طوری که مطبوعات دچار خودسانسوری شده اند و اظهار کرده که مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد و هنوز گشایش محسوس اقتصادی در زندگی مردم احساس نمی شود. کتاب حکومت اسلامی و حکم حجاب منتشر شد. کتاب حکومت اسلامی حکم حجاب با همکاری معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری بسیج، مجید توسلی مدیر کل دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام خبر گفت کتاب حکومت اسلامی و حکم حجاب شامل فصل‌های مهمی با عنوان‌های فلسفه سیاسی، الزام حجاب، الزام حکومتی حجاب و نقد رویکرد مخالف در 168 صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است. پول مملکت را در چه راه‌های خرج می‌کنند؟ و ایران و تولد سالانه 10,000 نوزاد با نقص تکاملی. سالانه 55,000 نوزاد با نقص تکاملی در کشور متولد می شوند. رئیس 23 کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران گفت سالانه 55,000 نوزاد با نقص تکاملی در کشور متولد می شوند که اکثر آنان در بدو تولد نیازمند اعمال جراحی هستند. این در حالی است که تنها 60 جراح فعال کودک در کشور داریم. به گزارش فارس، احمد خالق نژاد طبری افسود در حال حاضر حدود 13 استان فاقد مراکز جراحی کودکان هستند که نوزادان و کودکان نیازمند اعمال جراحی در این استانها به استانهای همجوار اعزام می شوند. وی با اشاره به اینکه یکی از علل مهم مرگ و میر نوزادان و کودکان بیماری های نقص تکاملی است که به غلط با آن بیماری های مادرزادی اطلاق می شود تصریح کرد، هرچند در حوزه جراحی کودک در کشور پزشکان متبحری داریم اما تعداد آن ناکافی بوده. بر رفع این نقیصه تعداد جراحان کودک در کشور میبایست به 3 برابر میزان فعلی افزایش یابد. و آخرین خبر این که اجلاس کمپ دیوید برای مقابله با خطر رژیم ایران. ملک سلمان پادشاه عربستان ولیعهد این کشور محمد ابن نایف را این هفته برای شرکت در نشست امنیتی مشترک کشورهای عربی و امریکا به کمپ دیوید می‌فرستد. به گزارش بی بی سی این در حالی است که پیش از این گزارش شده بود که ملک سلمان خود برای دیدار با اوباما به واشنگتن می‌رود و در این اجلاس امنیتی شرکت می‌کند. اکنون خبرگزاری رسمی عربستان گزارش می‌دهد که محمد ابن یایف در رأس هیئت دیپلماتیک عربستان راهی کمپ دیوید می‌شود. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان دلیل عدم شرکت ملک سلمان را همزمان شدن این نشست با آغاز آتش بس 5 روزه در یمن و گشایش مرکز خیریه ملک سلمان اعلام کرده است. اما یک مقام به شرط فاش نشدن نامش به نیویورک تایمز گفت که برداشت او این است که پادشاه عربستان احتمالاً برای نشان دادن نارضایتیش از دولت امریکا سفرش را لغو کرده است. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته پس از امضای تفاهم‌نامه لوزان میان ایران و قدرت‌ها، سران کشورهای شورای همکاری خلیج را به استراحتگاه ریاست جمهوری در مریلند دعوت کرد. گفته می‌شود کشورهای عربی با بدبینی به این تفاهم‌نامه می‌نگرند. پیشتر گزارش شد که در نشست این هفته در کمپ دیوید قرار است برای مقابله با اقدامات رژیم ایران در جهت بی‌ثباتی منطقه تدابیر جدید اندیشه شود. عربستان رژیم ایران را متهم به مداخله در یمن می کند و در ماه گذشته ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان برای شکست دادن شیعیان حوثی حمله هوایی به یمن را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که هدف از اجلاس کمپ دیوید ایجاد یک سیستم دفاعی منطقه‌ای برای مقابله با خطر رژیم ایران خواهد بود. به گفته آنها امریکا ممکن است تعهدات امنیتی بیشتری به کشورهای عربی بدهد و همراه با این کشورها منافع‌های نظامی برگزار کند. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. پایان بخش اخبار از رادیو پارس.
درود به همه شنونده های خوب رادیو پارس. الهه هستم و این هفته تصمیم دارم براتون از 8 ماده غذایی که باعث کاهش وزن میشه بگم و این شروع مطالبیه که میخوام براتون بگم. شماره 1 ماست که سرشار از کلسیومه که باید در رژیم غذایی هر شخص گنجانده شه. شماره 2 تخم مرغ که میتونیم به جای کره خامه و نون نان بربری تخم مرغ رو جایگزین کنیم. البته آب پزش که این باعث میشه شما برای مدت طولانی سیر باشین. و بعد آجیل خامه که دارای چربی فراوونه اما مفید و همینطور دارای پروتئین و فیبره و شما میتونیم به عنوان تنقلات از این آجیل های خام استفاده کنیم. و بعد اینکه نانهای سبوسدار که شما میتونین اون رو به جای نان سفید و غیره جایگزین کنین. شماره 5 آووکادویی که میتونین به ساندویچتون و یا سالاد خودتون اضافه کنین. و آووکادو داره ویتامین خیلی مقدار زیادی ویتامین ایه که برای خانوما خیلی خوبه. قارچ رو میتونین جایگزین گوشت کنین که با این کار 400 کالری در هر وعده غذایی میتونین کمتر مصرف کنین. و شماره 7 روغن زیتونه که خیلی مفیده، نه همه میدونن، میتونین در سالاد خودتون اضافه کنین. شماره 8 فلفل قرمز، فلفل قرمز تون که باعث کمتر شدن اشتها میشه و همینطور متابولیسم بدن رو خیلی بیشتر میکنه. البته با گفتن این 8 ماده غذایی که عنوان شد، این دلیل نمیشه که اگر از این 8 تا استفاده کنین دیگه میتونین به وزن ایدئال برسین. نه، این در کنار ورزشی که انجام میدین میتونه خیلی موثر باشه. و 8 ماده غذایی رو براتون نام میبرم که برای مغز خیلی مفیده، مغز رو جوون و سالم نگه میداره. شماره 1 ماهی که برای بهبود فعالیت ذهنی خیلی ضروریه و منبع عالی پروتئینه و سرشار از روغن‌های ضروری از قبیل امگا 3 که از عملکرد مغز محافظت میکنه، از قبیل ماهی آزاد، هالیپود، ساردین و غیره. شماره 2 زغالخته که سرشار از آنتی اکسیدان‌های قویه که رادیکال‌های آزاد که سبب پیری میشوند رو از بین میبره و دارای خواصی هستش که شروع کاهش مربوط به افزایش سن رو به تأخیر میندازه. شماره بعدی چای سبز که از فعالیت های آنزیمی که در بیماری آلزایمر دخیل هستن جلوگیری میکنه و غنی از پلیفنل ها و آنتی اکسیدان هاست که از پیری زودرس مغز جلوگیری میکنه و میتونین 2 فنجان در روز استفاده کنید. شماره بعدی آجیل و دانه هاست که برای مغز شگفت انگیزن، دارای پروتئین، اسیدهای چرب هستن که قده هیپوفیز رو تحریک میکنن تا هورمون رشد رو آزاد کنن. همینطور هورمون رشد بعد از 35 سالگی کاهش پیدا میکنه و همینطور فایده ضد پیری برای مغز داره. میشه نام برد از قبیل گردو، تخم کدو تنبل، توت خشک، دانه کنجد، برگ زردآلو. شما میتونین اینا رو همیشه همراه خودتون داشته باشین و به عنوان همون تنقلات که تو مطلب قبلی هم گفتم استفاده کنین. همینطور سبزیجات خانواده کلم مثل بروکلی، کلم گل، کلم فندقی که اینا سرشار از ماده مغذی به نام کولین میباشد، برای حافظه و سلامت مغز ضروریه. کولین بیشتر درآمد استیل کولین می باشد، در فرایندهای مغزی مشارکت داره، همینطور که سن افزایش میابد خروجی کولین طبیعی بدن کاهش پیدا میکنه که میشه به عنوان تخم مرغ، دانه سویا، بادام زمینی، کلم، لوبیا چیتی یا قرمز نام. شماره 6 که روغن ها هستن، روغن هایی که چربی های غیر اشباع یگانه دارن که حاوی اسیدهای چرب ضروری هستن مثل روغن زیتون، کنجد، کانولا، بادام و ماهی که خطر ابتلا به آلزایمر رو کاهش میدن. غذاهایی که دارای الکارنتاین هستن بسیار بسیاری مواقع مشکلات حافظه‌ای مربوط به سن بر اثر افزایش پلاک و کاهش ذخیره خون در مغز هستش که این ماده که یک اسید آمینه هستش در کلیه ساخته میشه و جریان رو در مغز سرعت میبخشه، مثل گوش، ماهی، بوقلمون، گندم، آووکادو، شیر، لوبیای سویای تخمیر شده. شماره 8 جلبک ها هستن که البته خب این یکم دسترسیش در ایران مشکله. اقیانوس و دریاچه‌های تمیز و سالم شامل این جلبک ها هستن که به اسم جلبک سبزابی، اسپرولینا، کلورلا، سیوید و کلب می باشن که هضم اونها خیلی آسونه و سرشار از پروتئین، انرژی زیاد و صدها مواد معدنی هم دارا هستش. البته تمام اینها در کنار ورزش حتما عمل کرده خیلی بهتری داره.
بدن منم ای تن تو خاک بهشت، مسترب از ازل منم، جنس تو از قصیده هاست، سفست گرد اغل منم، ای حس خوش یمن قزل، آواز مبتذل منم. تو رو چشم هم است، افتاده از چشام منم، نایاب مرمر تنت، تن زخمی بلا منم، حضور تو یه حادثه است، درگیر انزوا منم، تو اول هر آیه‌ای، تفسیر هوا منم، بالغ تویی، عاقل تویی، صوفی و اهل دل تویی، مشکل منم، غافل منم، درمان هر مشکل تویی، خاک تویی، زمین تویی، خبار رو هوا منم، منزه و پاک تویی، به حیل مبتلا منم. چشام منم، نایاب مرمر تنت، تن زخمی بلا اهل دل تویی، مشکل منم غافل منم، درمان هر مشکل تویی، خاک تویی زمین تویی، قبار رو هوا منم، منزه و پاک تویی، به حیل مبتلا منم.
دوستان نازنین، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، گفتگو میکنیم با بانو دریا صفایی از فعالان جنبش زنان حقوق بشر و مدنی. درود بر شما دریا عزیز.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون.
دریا عزیز، شما با اینکه فعالیت های شخصی خودتون دارین، پزشک هستین و درگیری های بسیار، ولی این تعهد خودتون رو فراموش نکردین که در خارج از کشور هستین، به همدردی و همبستگی با هموطنانتون در داخل کشور ادامه بدید، و به خصوص در مورد زنان. شما با فعالیتی که کردین در مورد اینکه زنان حق، یکی از نقض حقوق بشر زنان هستش که نمیتونن در استادیوم ورزشی شرکت بکنن، با حرکتی که کردین در استادیوم های جهانی سعی کردین که موقع مسابقات برین حضور داشته باشین و با پخش تیشرت پرچم توجه جهانیان رو به مسئله جلب بکنین که زنان از تمام حقوقشون که محروم هستن، یکیش هم همینه، ولی در قسمت های دیگه هم فعال هستین. لطفا بفرمایید که چه کارها دارین میکنید و دستاوردتون چی بوده در این رابطه؟
بله، حقیقتا همونطور که گفتید، خب من فراموش نمی کنم، همیشه به عنوان یک ایرانی همیشه قلبم برای ایران و همیهنانم می زنه، و درسته که اینجا زندگی، شرایط زندگی فراهمه، ولی ما هیچ وقت از اونها جدا نیستیم. و خب تصور می کردم دیدن مسابقات از نزدیک نصیب من میشه، به این جهت که در خارج از کشور زندگی می کنم، اما شاید این بهترین فرصت باشه از اینکه تمام ستمهایی که بر زنان ایران در داخل کشور میره رو به شکلی مانند یک آینه نشون بدیم به جهانیان، و بیانگر این نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان در ایران باشیم. خب همونطور که شما گفتید، معضلات و مشکلات زنان و تبعیض جنسیتی فقط در این زمینه نیست در ایران، ولی به عنوان نمادی از تمام تبعیض‌هایی که بر زنان ایران رفته، تونستیم از این مسئله خوب استفاده کنیم برای اینکه به عنوان مشتی از خروار بیانگر این باشیم که ما خواهان حقوق از دست رفته خودمون هستیم و خواهان این هستیم که در جهان از حقوق برخوردار باشیم که زنهای کشورهای همسایه و جهان از اون برخوردار هستند. یعنی به عنوان تنها کشوری که نمیتونه به ورزشگاه‌های خودش بره، این واقعا یک چیز عجیبیه که تمام زنها میتونن برن تیم ملی رو تشویق کنن و ما تنها زنی هستیم که این حق رو نداریم. و خب این گونه شد که این مسیر رو آغاز کردم در حقیقت.
بله، به هر حال شما فعالیت دیگه در زمینه حقوق بشر انجام میدید. بفرمایید که شرایط زنان الان به چه صورت هست؟ ما در جریان
هستیم. بله، حقیقتاً در داخل ایران همونطور که همیهنان در جریان هستند، حقوق زنها به شکل گسترده نادیده گرفته میشه و خب متاسفانه سرکوب هم بسیار شدیده. یعنی زمانی که اعتراضی شکل میگیره، سریعا اون اعتراض رو سرکوب میکنند که دامنه گستردهی پیدا نکنه. از این جهت تمام تلاش ما کنشگران حقوق بشر در خارج از کشور باید در بازتاب این حرکت‌های داخل کشور باشه، یعنی اینکه در حقیقت نشون بدیم که در داخل از کشور تلاش‌ها برای این احقاق حقوق زیاده، ولی سرکوب به صورت خیلی سریع و گسترده انجام می‌گیره. و خب همون تلاشی رو که من در این ور می‌کردم، با سازمان‌های نهادهای بین‌المللی ارتباط برقرار می‌کردم، از جمله FIVB، از جمله فیفا، تمام تلاشم این بود که بگم و نشون بدم به این که در داخل از کشور زنهای ما پشت درهای بسته پشت درهای بسته ورزشگاه ها به انتظار میشینن، چون تا دو سال پیش برای والیبال به عنوان نمونه میتونستن در داخل ورزشگاه ها برن. از زمانی که دولت جدید سر کار اومده، این یک قانون بسیار جدیدی بود که دیگه نذاشتن زنها برن، و ما هم در این طرف سعی کردیم به نمایندگی از این بانوان نشون بدیم که این عزیزان پشت درهای بسته انتظار میکشن و سرکوب میشن و زندانی میشن، همونطور که قنچه قوامی زندانی شد، و بیان کنیم که خواسته اینها ورود به ورزشگاهه. و حقیقتا زنان در داخل ایران نقش خیلی مهمی، چه زنها چه مردها، در حمایت از زنها نقش بسیار مهمی رو بازی میکنند. از این روی خیلی مهمه که همچنان به این تلاش ها ادامه بدن و ما در خارج و آنها در داخل، تا بتونیم با هم به دستاوردهایی برسیم که تاکنون خیلی به چشم میبینیم که بسیار خوب هم بوده، همونطور که FIVB فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی رو مجبور کرد به این که راهکاری بیاندیشه برای ورود زنها به ورزشگاه ها. ما طی یک ماه آینده ابتدا مسابقاتی خواهیم داشت در زمینه والیبال در آمریکا، سپس در لهستان و پس از آن در ایران، و اینجاست که زنها باید به صورت گسترده نشون بدن که میخوان برن داخل ورزشگاه. قاعدتا اعلام شده که این حق رو دارند و از طرف وزارت کشور هم بیان شده که راهکارهایی دارن میاندیشن که بانوان بتونن به داخل ورزشگاه راه پیدا کنن، و اینها تمام دستاوردهای زحماتیه که در داخل و خارج از کشور کشیده شده برای اینکه بتونیم حقوق اولیه خودمون رو به عنوان زن ایرانی به دست بیاریم.
چه اقداماتی رو در دست دارین که انجام بدید؟ از حرکت هایی که داشتین و قرار انجام بدید چه کارهایی میخواییم بکنید؟
بله، یکی از زیباترین، در حقیقت من سفرهای گوناگونی کردم به ایتالیا، به لهستان دو بار و همین اواخر به سوئد. یکی از زیباترین و گسترده ترین دستاوردها رو در سوئد داشتیم با همیهنانمون که حدود، اگر اشتباه نکنم، اینجور گفتن 31,000 نفر ایرانی در ورزشگاه فرنس ارنا استکهلم اونجا به نوعی زیباترین جشن آزادی رو برقرار کردند، و به عنوان این آزادی خواهیشون حتی در روزنامه ها به عنوان جشن آزادی خواهی که بسیار بی همتا بوده نام برده شده ازش، و اونجا خیلی استقبال زیادی بود از کمپین و از در حقیقت از حقوق زنان ایرانی خیلی دفاع شد به صورت گسترده. و من از کارها و برنامه های آیندم اینه که آخر ماه مسابقات در آمریکا هست و پس از آن در لهستان. من در تدارک هستم که با دوستان به آمریکا، به لس آنجلس بریم و پس از اون به لهستان، و همچنان یادآور این بشیم که زنان ما هنوز در ورزشگاه ها راه داده نشدن، و تا زمانی که راه داده بشن در ورزشگاه های والیبال که اکنون به صورت شفاهی اجازه‌اش رو صادر کردن، و پس از آن ادامه خواهیم داد در زمینه فوتبال همچنان که شروع کردیم ادامه خواهیم داد، و برنامه‌ها هست تا زمانی که بانوان بتونن به ورزشگاه‌ها برن ادامه خواهیم داد.
آیا با جامعه حقوق بشری هم شما برنامه‌های داشتید که بهشون توضیح بدید که فقط این مسئله مشکل زنان نیست، بلکه این یکی از مشکلاته و مشکل‌های اساسی رو دارن، یعنی زنان از حق انتخاب پوشش خودشون محرومن، این حق اولیه هر انسانه؟
دقیقاً درسته، کاملاً. من تا کنون، چون این برنامه ریزی ها میگم یکی پس از دیگری این مسابقات میاد، یکی استکهلم که به تازگی بوده، الانم بعد برم آمریکا، پس از اونم لهستان، و در کنار شغلم که دندان پزشکیه خیلی متمرکز هستم الان روی سفرها و ورزشگاه ها. پس از اینکه یه مقدار از ورزشگاه ها زمانی بیشتری برام بمونه، حتما در صدد این هستم که با سازمان های حقوق بشر تماس بگیرم، و همونطور که شما گفتید زنان ایران از بسیاری از حقوقشون محرومن، که جای داره از تک تک اونها نام برده بشه و یادآوری بشه که عمده به اصطلاح گسترده ترینش آزادی پوششه، که هر زنی باید بتونه پوشش خودش رو انتخاب کنه به آزادی، و زنان ایرانی کسانی هستن که از خشونت رفتاری وسیع در از طرف گشت ارشاد و نیروهای انتظامی مواجه میشن که به صورت وحشتناکی اعلام کردن در سال 93 پرونده های بسیار زیادی در منکرات و گشت ارشاد بوده که این نشان دهنده خشونت علیه زنانه که به صورت گسترده برای پوشششون بهشون روا میره، که این هم در چیزهایی که حتما در اولویت قرار خواهد گرفت. من این یکی دو سفر رو هم تموم میکنم و پس از اون مشغول این خواهم شد.
آیا از شما تا بار سوال کردن که در دولت روحانی شرایط زنان بهتر شده یا نشده، یا به طور کل اصلا فکر میکنن که تغییر در ایران ایجاد شده در این رابطه؟
بله، به خصوص در اولین سالهای پس از اون، یا در دیداری که من با نایب رئیس FIVB داشتم، انتظار می رفت، در حقیقت خارجی ها فکر می کردند که با روی کار آمدن روحانی شرایط رو به بهبود خواهد رفت. و خب من اونجا علناً گله‌ای که داشتم این بود که متاسفانه با روی کار آمدن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بدتری تبدیل شد، از جمله اعدام هایی که وجود داشت، از جمله شرایط اشتغال زنان، شرایط تحصیل زنان، و از جمله همین وضعیت عدم ورود بانوان به ورزشگاه های والیبال دستاوردی که توی دولت روحانی به عمل پیوسته. اینها چیزهایی بود که من بیانگر اون می شدم و خب به سادگی تمام جهانیان شاهد این نکات بودند. درصد اعدام ها، خشونت هایی که در خیابان ها به زن ها توسط گشت ارشاد به خاطر پوشششون رفته، اینها چیزهایی نبوده که از دید جهانیان پنهان باشه. و متاسفانه امیدوارم که وضعیت حقوق بشر در ایران از اینی که هست، ما انتظار داشتیم، البته من که هیچ انتظاری نداشتم، جهانیان انتظار داشتن، در دولت روحانی بهتر بشه. من تصور من به اینه که این دولت یا اون دولت، هر کدوم که سر کار بیان، در حقیقت کسی که تصمیم گیری میکنه برای این مسئله و در زمینه حقوق بشر، شخصی جز رهبری نیست و امیدی به بهبود در داخل نظام نباید داشت حقیقتا.
بله، در رژیمی که فکر میکنم برای خیلی غیر قابل تصور باشه که رهبرشون یک آخوند، رئیس جمهورش یک آخوند، مجلسشون همه اکثرا آخوندن، خب اگر بدونن که اینا چه ایدئولوژی دارند، نباید تصور کنن که در دولت یه آخوند دیگه شرایط فرق کنه و بهتر بشه. در حال از همه نظر، از نظر حقوق بشر که هیچی، واقعا صفره، به خصوص شرایط زنان لحاظ اقتصادی که وضع بسیار اسفناکه. در دولتی که رهبرشون اومد گفت اقتصاد مال خره، خب معلومه به چه صورت خواهد بود. و به همه لحاظ دیگه، از نظر هوا، آب، چه می‌دونم، از همه نظر شرایط برای مردم یه شرایط بسیار اسفناکی هستش در کشوری که ثروتمنده به لحاظ داشتن نفت و گاز، و مدیریت فاسد و کرپسیون باعث شده که این شرایط باشه برای کارگران، برای زنان. زنان کارتون خواب ما داریم در ایران که قبلا همچین چیزایی وجود نداشت. کشوری که انقدر ثروتمنده و آخوندا و اونا که در رأس قرار گرفتن فقط دارن مملکت رو میچپن و هر کاری که دلشون میخواد بکنن. به هر حال شرایطی پیش میارن که تحریم ایجاد بشه، بعد خودشون میرن قرارداد بعد خودشون میرن هر کاری که دلشون میخواد میکنن، و از مردم نظر اصلا نمیخوان که این مردم که صاحب مملکت هستن آیا موافقن با کارهایی که اینا میکنن یا نه. به هر حال شعاری که شما داده بود توی فیسبوک تو هم جالب بود که شرکت زنان در استعدادهای ورزشی حق مسلم زنان هستش. ما حق مسلمون آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، و ما حق مسلمون داشتن بمب اتم و غیر این حرفا نیست. با سپاس از توضیحات دادی. اگر که نکته‌ای به خصوص می‌خوایم بیان کنیم بفرمایید. در غیر صورت با هم خدا نگهدار می‌گیم.
خواهش میکنم، مطلب خاصی نیست. امیدوارم روزی زنان ما از حداقل حقوقشون برخوردار باشن، از برابری با مرد برخوردار باشن و همه ما زنها از اول انقلاب تا کنون همچنان ایستاده ایم، همچنان مبارزه کرده ایم در این مسیر و این کار رو ادامه خواهیم داد در کنار هم به امید روزهای بسیار زیبا برای کشورمون و برای زنان، مردان و کودکان ایران. سپاسگزارم از وقتی که در برنامه‌تون به من دادید.
سپاس از شما که وقتتون در اختیار رادیو پارس قرار دادید. امیدوارم که در فرصت‌های بعدی هم بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. روز خوش.
روز شما هم خوش. خدا نگهدار.
شاد کام باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. توجهتونم به یک اطلاعیه جلب بکنم که این اطلاعیه از انجمن بیاس هست که روز سه‌شنبه یعنی فردا 12 ماه می در دانشگاه زوریخ رمشراسه 71 8006 زوریخ یک برنامه سخنرانی خواهد بود در سالن هرزال کل خط‌تیره F خط‌تیره 118 سالن KOL خط‌تیره F خط‌تیره 118 سخنرانی جناب دکتر پروفسور حمید دباشی خواهد بود که در دانشگاه کلمبیا یونایتد استیت امریکا ایشون پروفسور هستند. فردا سه‌شنبه فراموش نکنید. از این تا لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما نیکو باد. شادکام باشید. با ترانه از الهه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
دارم همیشه